بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تسلیت عرض می کنم ایام سوگ و عزای اهل بیت اصلاح طهارت را و همینطور ارتحال عزیزان هموطن در حادثه غمبار زلزله اخیر. موضوعی که در این جلسه برای بنده در نظر گرفته شده خدمت عزیزان باشم مشتمل بر سه محور سخن است. محور اول بررسی ضرورت یادگیری فلسفه، محور دوم پاسخ به شبهات رایج در رد و انکار فلسفه اسلامی و محور سوم عرصه های فلسفه پژوهی. به نظر میرسه هر یکی از این محورها خود احتیاج به همایش بلکه همایش های متعددی داشته باشه. حالا به هر حال در این فرصت اندکی که در اختیار ماست ما تلاش میکنیم هر سه محور رو به صورت کوتاه و نسبتاً گویا خدمت عزیزان توضیحاتی عرض کرده باشیم. محور اول بررسی ضرورت یادگیری فلسفه بود. آیا تعلیم و تعلم و دراست فلسفه ضرورت دارد یا دارای ضرورت نیست؟ اگر ضرورت ندارد آیا اولویت دارد یا دارای اولویت هم نیست؟ اگر اولویت هم ندارد آیا تدریس و تدرس فلسفه با عدم تدریس و تدرس فلسفه در یک سطح است؟ بخوانیم یا نخوانیم تفاوتی نمی کند؟ یا احتمال چهارم تدریس و تدرس فلسفه مرجوح است؟ یا احتمال پنجم که تدریس و تدرس فلسفه ممنوع است و نه تنها مرجوع؟ اعتقاد ما بر گزینه اوله، یعنی تدریس و تدرس فلسفه ضروری است و نه حتی اینکه اولویت داشته باشیم. دلیلی که بر این مطلب قائم می‌کنیم یک دلیل ترکیبی است. مقدمتا می‌دانیم ضرورت هر عملی و هر کاری متوقف است بر اهمیت آن کار. هر چیزی به مقدار اهمیتی که دارد ضرورت پیدا می‌کند. اهمیت هر کاری متوقف است بر دو عنصر، یکی موضوع اون کار و یکی هدف و غایت و فواید اون کار. پس ضرورت ریشه در اهمیت دارد، بایستگی ریشه در اهمیت دارد، اهمیت ریشه در موضوع و غایت و فواید یک شی دارد. طبیعی است ما باید ببینیم موضوع فلسفه چیست، غایت فلسفه چیست، فواید مترتبه بر دانش فلسفه چیست، بعد بررسی کنیم ببینیم این موضوع، این غایت، این فواید در حدی هست که ضرورت ایجاد کنه یا نه. اگر بخوایم فلسفه رو در یک جمله معنی کنیم، فلسفه یعنی جهان بینی درست. این معنای فلسفه است. هر فیلسوفی اگر مورد سوال قرار بگیرد که آقا فلسفه تو ماهیه، فلسفه چیست، میگه فلسفه یعنی نگرش یک انسان به جهان هستی که از او تعبیر میکنیم به جهان بینی مطابق با واقع باشه. ولذا موضوع فلسفه میشه موجود به ما و موجود هستی، واقعیت، حقیقت، جهان هستی. غایت فلسفه میشه اینکه یک انسانی از نظر ذهنی و علمی تبدیل شود به یک عالمی. سیرورت الانسان عالما عقلیا مضاحیا للعالم العینی. این که شاعر گفت هر آن کس ز دانش برد توشه‌ای، جهانی است بنشسته در گوشه‌ای. فلسفه یعنی این. یعنی علامه طباطبایی گوشه شهری، کوچه‌ای، خانه‌ای، اتاقی نشسته، نگاه او به عالم و آدم نگاه واقعی است. فیلسوفه یعنی جهان را آنگونه که هست به مقدار فهم بشری در فاهمه خود دارد، در حازمه ذهن خود دارد. خب با این مطلب میفهمیم هیچ انسانی خالی از نوعی جهان بینی نیست. یعنی اون انسان معتاد شیشه‌ای کراکی گورخواب هم جهان بینی داره. که اینکه هیچ انسانی خالی از نوعی استعمال منطق نیست. بی سواد ها وقتی حرف میزنن استدلال میکنن، یعنی به نگاه خودشون دارن منطق به کار میبرند. همه انسان ها فطرتاً منطق‌دانند، فطرتاً فیلسوفند، یعنی نوعی جهان بینی دارند. فلسفه میگوید چون انسان خطاکار است، چه بسا موجود را معدوم میپندارد، معدوم را موجود میپندارد، به روح معتقد نیست، از اون طرف به شانس معتقده. با اینکه شانس نیست روح هست. میگه من دانشی رو رقم میزنم که در این دانش بحث شود از جهان بینی صحیح، از جهان بینی درست. اسم این دانش رو میذاریم فلسفه. ولزاسک اولا نوعی فلسفه با زاده شدن انسان زاییده شد. آدم سلام الله علیه و حوا سلام الله علیها به عالم نگاهی داشتند. این نگاه میشه جهان بینی. حالا منبع این جهان بینی عقل است، وحی است، شهود است، ترکیب این ستاست و بحث دیگری است. ولی یقیناً یک بخش او عقله. ولذا در روایات داریم دین آمد، حیا آمد، عقل آمد از طرف خدا برای حضرت آدم. اختیار کن. حضرت آدم مشورت کرد با جبرئیل کدام رو بپذیرم؟ فرمود عقل رو بردار، دین و حیا خواهد آمد. عقل رو برداشت، دین و حیا هم آمد. از حضرت آدم بگیرید برید تا آخرین انسانی که در زمان رجعت در این عالم زنده است، همه جهان بینی دارن، یعنی همه فلسفه دارن. فلسفه دراسی علمی است که میخواهد بیاید جهان بینی آدمی را تقویم کند، تصحیح کنه، با ایجاد قواعدی، کشف قواعدی، علیت و معلولیت، حدوث و قدم، حرکت و ثبات، وجوب و امکان و مباحثی از این دست که در فلسفه با آن آشنایی. و لذا اعتقاد ما بر این است که اصلا فلسفه جایگزین ندارد. شما صبحانه میخوای نان و پنیر بخوری، میگی نه پنیر نه، چون جایگزین داره کره، کره نه مثلا حلوا، حلوا نه حلیم. اما اگر چیزی جایگزین نداشت و انسان بدان محتاج بود، اصلا بحث این که صحبت کنیم ضرورت دارد ضرورت ندارد این بی‌معناست. به تعبیر جناب ارسطو، بخواهی فیلسوف باشی باید فیلسوف باشی، بخواهی فیلسوف هم نباشی باز باید فیلسوف باشی. لذا تمام مخالفین فلسفه که گروه‌های مختلفی هستند در مقام نقد فلسفه تفلسف کرده، یعنی خودشون تبدیل شده به فیلسوف، آماده فلسفه رو نقد کنن با ابزار فلسفی، ورود کرده به مباحث. حالا ما میگیم اصالت وجود، اون میگه نه 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 اصالت ماهیت، ما میگیم تشکیل، اون میگه نه 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 تباین، ما میگیم وحدت شخصی، اون میگه نه 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 اصلا وحدت شخصی رو اسمش، اونم داره فیلسوفی میکنه، تفلسف میکنه. به دیگر سخن باید عرض کنم انسان سه دسته سوالات پیش روی خود دارد: چه هست و چه نیست یک، چه است و چه نیست دو، چه بایسته است و شایسته، چه نبایسته است و نشایسته. این سه دسته سوالات پاسخ میخواد. پاسخ آخری رو اخلاق متکفله، چه بایسته است چه شایسته، حکمت عملی اخلاق. پاسخ سوالات دسته دوم رو علم متکفله است، چه است و چه نیست، استی کون ناقص. پاسخ سوالات دسته اول رو فلسفه متعهد است و متکفل، چه هست و چه نیست. هر بحث برهانی راجع به این که در عالم چه هست چه نیست اسمش فلسفه است. میخواید اسمشو فلسفه بگذارید میخواید نگذارید، هر بحثی که موضوعش هستی یک شی باشه، که آیا او هست نیست، در چه رتبه ایست، چگونه وجودی دارن، این مباحث میشه فلسفی و این جایگزین نداره. حالا من فلسفه رو برداشتم، پاسخ این سوالات با چی میخواد داده بشه؟ فلسفه یعنی جهان بینی صحیح مبتنی بر برهان قویم و با عقل سلیم. عقل سلیم با برهان قویم بنشیند تأمل در بود و نبود، هستی و نیستی اشیا بکنه، محصول این تأملات میشه علم فلسفه، کاری که قبل از ارسطو شروع شده هنوز هم ادامه داره، در همه ملت ها بوده، در همه امت ها بوده، در همه نهله ها بوده و خواهد بود، چون جایگزین نداره. علاوه بر آن که امروز فلسفه نقش های بیشتری پیدا کرده، یک نقش اساسیش این است که فلسفه مطلق شده مادر فلسفه های مضاف، و فلسفه های مضاف شده مبنای هر نوع عمل کرده، یعنی فلسفه علم، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، فلسفه اخلاق، فلسفه های متعدد مضاف که الا ماشاءالله اینا ریشه در فلسفه مطلق دارن. شما اگر یک فلسفه نداشته باشید که بر اساس اون فلسفه های مضافتون رو تفسیر کنید، راه به جایی نمیبرید. دو، امروز فلسفه زیربنای همه نظام‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. ما یک نظام اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی نداریم که ریشه در فلسفه نداشته باشه. حالا نظام اقتصادی امپریالیستی باشه، نظام اقتصادی کمونیستی باشه، نظام اقتصادی اسلامی باشه، با قرائت شیعی، با قرائت سنی، فرق نمی‌کنه. نداریم اصلا یک نظامی که این نظام ریشه در فلسفه نداشته باشه. گذشته از این که پاسخ بسیاری از شبهات عقلی در ساحت الحاد، در ساحت نهله‌های دروغین، در ساحت ادیان الهی تحریف شده فقط با فلسفه ممکنه. گذشته از این که بریم بالاتر، اصلا آدمی دو گونه زبان داره، یه زبان گفتاری داره که واختلاف السنتکم قرآن فرمود از آیات الهی است، اینکه انسان ها از این محیط کوچک دهان و زبان صدها و هزارها گویش، لهجه، فارسی، عربی، اردو، انگلیسی و خب خود این گوناگونی از آیات الهی است. زبان دوم زبان خرد آدمی است، برخلاف زبان گویشی انسان که گونه گونه، زبان خرد انسان واحد. بنده با یک آمریکایی بنشینم، با یک اروپایی، با یک آفریقایی، با یک آسیایی، با یک زن، با یک مرد، با یک پیر، با یک جوان میخوایم تعاطی داشته باشیم، به تعبیر امروزی ها گفتمان داشته باشیم، دو جور هم میاندیشیم، دو جور اعتقادات هم داریم، تا نشستیم به سخن زبان گویشی ما متفاوته. خب مترجم میگیریم، امروزه که دستگاه درست شده، من عربی میگم و انگلیسی همون میفهمه، هم من دستگاه های به برکت نرم افزار ها، این حل شده نیست. اما اونی که من و او مشترک داریم، هر کس با من بنشیند من با هر کس بنشینم، او زبان فلسفهش، فلسفه میشه زبان مشترک. فلسفه یعنی چی؟ یعنی صحبت در مورد عالم با زبان برهان. درست شد؟ زبان برهان یعنی زبان مشترک انسان. مستحضری، ارسطو چیزی رو اختراع نکرده، ارسطو کشف کرده. همینطور که خلیل ابن احمد فراهیدی آمد در علم عروض کشف کرد، گفت عرب وقتی شعر میگه در این 17 تا بحر شعر میگه. کشف بود، ساختن و بافتن نبود، اختراع نبود، اکتشاف بود. ارسطو اکتشاف کرده، گفته انسان وقتی میاندیشد آنگاه که درست بیاندیشد در این قالب ها میاندیشه، شد منطق ارسطویی. و میدونید منطق ارسطویی یک جمله است، منطق ارسطویی یک جمله است، چون بخش تصورات مقدمه بخش تصدیقات، بخش تصدیقات مقدمه بخش اقیسه است. در اقیسه بار رو برهان برمیداره، برهان یعنی شکل اول، چون سایر اشکال اقترانی به شکل اول برمیگرده، سایر اقیسه استثنایی و خلف و امثال ثانی به شکل اول برمیگرده. شکل اول هم بدیهی و الانتاجه، الف به اس به جیم است، تمام شد. من بگم یا نگم شما فهمیدید الف جیم است، خلاص. به تعبیر استاد آیت‌الله جوادی آمولی، انسان در مقابل شکل اول منفهمه، نفهمید زورکی میفهمه، بخواد نفهمه هم میفهمه. شکل اول اینطور، منطق این شکل اول، و زبان مشترک انسان ها این شکل اول. من بنشینم با هر انسانی بخوام تعاطی، گفتمان، گفتگو، حوار داشته باشم، دیالوگ داشته باشم، میرسم به فلسفه. چون فلسفه چیزی نیست جز جهان بینی بر اساس برهان، نگرش انسان به عالم بر اساس برهان، یعنی زبان مشترک. ولذا است که حتی مخالفان فلسفه اونا این چیزی که خیلی هم مخالفن این مقدار رو معتقدن که فلسفه، زبان برهان، جهانبینی تا قبل از رسیدن به وحی اصلا قابل حذف نیست، نمیشه حذف بشه. خب اینها در ارتباط با ضرورت فلسفه بود. ما در ارتباط با ضرورت فلسفه به اینجا رسیدیم که اصلا حذف فلسفه بی‌معناست، چون شما بخوای فلسفه رو حذف کنی باید با فلسفه حذف کنی. به تعبیر ارسطو بخوای فیلسوف نباشی باید فیلسوف باشی تا بخوای فیلسوف نباشی. و ما در فلسفه قانون داریم کل ما یلزم من فرض عدمه وجوده فهو ضروری، هرچی از فرض عدمش وجودش لازم بیاد این ضروری است. مثل اصل واقعیت، مثل اصل علیت، اینا اموری است که شما بگی نیست گفتی هست، بگی شک دارم گفتی هست. فلسفه از این دسته، یعنی اصلا قابل انکار و رد نیست، جایگزین نداره. انسان با فلسفه میزید زندگی میکنه، زبان مشترک انسان هاست. او رو بگیریم انسانیت فرو میریزه. تو دو دقیقه از یک زاویه دیگه بحث رو مطرح کنم بریم سراغ محور دوم. ما در فلسفه مباحثی داریم، اگر این مباحث رو از دست بشر بگیریم دانشگاه ها تعطیل، حوزه ها تعطیل، انبیا معطل، همه باید بریم سراغ کارم. مثلا عرض میکنم ما میگیم موجود یا واحد یا کثیر، میایم سراغ بحث کثرت، میگیم کثرت یا تقابلی یا غیر تقابلی، میایم سراغ کثرت تقابلی، میگیم کثرت تقابلی چهار گونه است، یکیش سلب و ایجاب یعنی تناقض. تمام شد؟ شما این سلب و ایجاب رو که یک بحث فلسفی است از دست بشر بگیر، امروز باید دانشگاه مطهری رو ببندیم، حوزه رو تعطیل کنیم، زیر برای فکر بشره و بحث مثل فلسفی است. هیچ جایی دیگه قابل طرح نیست تو هیچ علمی، فقط در درس فلسفه است که شما باید بشینی بررسی کنی یعنی چی النقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان. مباحث فلسفی بخشیش مباحثی است که اگر از دست بشر گرفتیم علم و دانش و فکر و همه چیز رو حواس جایگزین ندارد، از اوجب واجباته. خاطره ای نقل کنم از این بحث بگذرم. حضرت آیت الله مصباح می فرمودن خدمت مقام معظم رهبری بودیم، ایشان فرمودن حضرت آیت الله صافی گلپایگانی حفظه الله هر موقع با ما دیدار داشتن یک نقی یه مطلبی راجع به فلسفه به هر حال داشتن، چون ایشون فلسفه رو خیلی قبول ندارن. گفتن در این ملاقات اخیر به من گفتن آی خامنه ای تا شما رهبر هستید و قدرت دارید یه کاری کنید این فلسفه رو بساطش رو از حوزه ها جمع کنید. مقام معظم رهبری فرمودن من با آیه صافی عرض کردم اگر بنده اعتقادم باشه این که فلسفه خواندنش، تعلیمش، تعلمش در حوزه ها، در دانشگاه ها، در جامعه از الزم لوازم و از ضروری ترین ضروریاته، او وقت حکم مسئله چیست؟ آقای خامنه‌ای فرمودن ایشون سکوت کرده، مرجع تقلیده، فقه خوانده، میدانه نظر ولی فقیه حجت حتی بر مراجع، ایشون دیگه سکوت کرده. حق هم همینه، تمام تلاش دشمن بر اینه فلسفه را از دست حوزه ها بگیره، از دست دانشگاه ها بگیره. فلسفه نبود یعنی داعش، شک نکنید. فلسفه نبود یعنی داعش. مثلا شما تو عربستان که میری میبینی عقل و عشق و خرد و منطق همه رو حواس، نه به منطق، نه به فلسفه، نه به عقل، نه به عشق و عرفان، هیچ، میشه داعش. فلسفه یه استعمال گرفتی داعش نه. ته قضیه اینه. فرموده بودن اگر بنده اعتقادم این باشه که تدریس و دراست فلسفه از الزم لوازمه، حالا حکم مسئله چیست؟ ایشون دیگه سکوت کردن و چیزی نگفتن. ما میخوایم عرض بکنیم اصلا جای طرح موضوع نیست، یعنی فلسفه از اموری است که یلزم و من فرض عدمهی وجوده، این امور ضروری است، جایی بحث ندارم، مثل اصل واقعیت، مثل اصل علیت. کسی از در وارد بشه که میگه من علیت رو منکرم، ما میگیم چرا؟ تا بخواد حرف بزنه میگیم التماس دعا، تا بیاد حرف بزنه میخواد علت ذکر کنه، علیت نداری برو بیرون. خود به خود داره میگه من به علیت معتقدم. فلسفه هم چی؟ محور دوم بحث ما بحث اشکالات و انکارهاییست که بر فلسفه هست. شاید اگر اشکالات و ایراداتی که بر فلسفه هست رو ما جمع کنیم خودش یک کتاب خواهد شد. معمولا سه گروه با فلسفه سر ناسازگاری داشتند. یک گروه محدثانن و اخباریان که اینا با فلسفه سر ناسازگاری دارن. یک گروه بخشی از عرفای که اونها هم تندی هایی و تیزی هایی در سخنشون نسبت فلسفه هست. یک گروه هم علم زدگان هم پوزیتیویست ها، اینها هم با فلسفه سر ناسازگاری دارن. هر کدام به جهتی، من اشکالات رو که عرض بکنم نگاه اینها هم خود به خود روشن میشه و خیلی بحث رو باید اجمالی عرض بکنیم تو فرصت نیست، مثلا جلسه هم مقداری دیر شروع شده. الحمدلله جلوی ما هم ساعت نیست، ما راحت میشیم 3 ساعت حرف بزنیم، جلوی شما ساعت هست. خب عرض کنم اولین اشکال اولیه رو زود رد میشیم. میگن فلسفه باطله چون سفسطه حقه، چون سفسطه حق است پس فلسفه باطله، چون ایدئالیست حق است، ایدئالیسم حق است پس رئالیسم باطل. خب این اصلا جای حرف و بحث ندارم، به خاطر اینکه حتی در یونان باستان هم امروزه میگن آدمایی که در این حد دیگه نافهم باشن نبودن، حرفشون تحریف شده، اصلا این بحث رو میگذاریم کنار. دومین اشکال به فلسفه این است که اصولا گزاره‌های فلسفی، گزاره‌های متافیزیک لغوه، بی‌معناست. اصلا از اون رو باید بحث کرد. امروزه پوزیتیویست ها بر این تأکید دارن اون چه که هست جهان ماده است، هرچی میخوای راجع به جهان ماده بگو. اما متافیزیک این نه، این اصلا گزاره هاش لغو، بی‌معناست. خب جواب این مطلب روشنه که اولا متافیزیک بد ترجمه شده، ما وراء الطبیعه، ما بعد طبیعت ترجمه شده، به ترجمه غلط. بسیاری از مباحث فلسفی مربوط به همین عالم دنیاست. از این عالم دنیا هم بخوام بحث کنیم بازم بحث فلسفی داریم. اینجور نیست متافیزیک باشه تا حالا بخوایم بحث فلسفی کنیم، نه. علاوه بر این که اگر متافیزیک نباشد فیزیک نیست، یقین بدانید. اگر قیاس نباشد استقرا نیست، پشتوانه تجربه قیاس است، پشتوانه تجربه قیاسه. اگر شما متافیزیک رو از دست دادید فیزیک رو هم از دست میدید. لذا این جمله که گزاره های متافیزیکی بی‌معناست، لغوه، به صراحت گفتن ها، گفتن اگر شما آمدید گفتید علت داریم معلول داریم، مثل این که بگید چهارشنبه مثلث است، چطور جمله یه چهارشنبه مثلث است بی‌معناست؟ پس این مطلب هم که ما مثلا عالم ارواح داریم بی‌معناست، این مطلب هم که خدا هست بی‌معناست. به صراحت گفت، یه گفت خدا را باید زیر چاقوی تشریح ببینم تا اعتقاد پیدا کنم. جواب سوم اینه، خدا رحمت کنه ابن سینا رو، در نمط چهارم اشارات که بعضی از عزیزان خواندن، ابن سینا این نابغه نوابغ عالم آمد از دل فیزیک متافیزیک بیرون کشید. از دل فیزیک، از دل ماده، ماوراء ماده بیرون کشید. جای بحث اینجا نداره. پس اصلا ما برای اثبات متافیزیک نیاز به ادله خاص نداریم، ما از دل فیزیک متافیزیک بیرون میکشیم، ما اثبات میکنیم در دل ماده غیر مادی هست، با بحث کلیه طبیعی که جناب ابن سینا در مرحله چهارم اشارات بحث رو مطرح کرده. اشکال سوم، گفتن آقا اثری بر فلسفه مترتب نیست، پس لغوه. چون اثری بر فلسفه مترتب نمیشه لغوه. من قبلا این اشکال رو اینجور نوشته بودم، عبارت خودم رو بخونم، نوشته بودم فلسفه دانش بیفایده است، زیرا اگر مقصود از فلسفه خوانی تمرین ذهنی است، این فایده با ریاضیات بهتر به دست می آید، و اگر منظور درک واقعیات هستی است، این فایده با وحی یعنی تدبر در کتاب و سنت بسیار بهتر حاصل می شود. اگر مقصود دفاع عقلانی از آموزه های دینی است، این فایده وظیفه علم کلام است نه فلسفه. پس فلسفه لغو. میخوای از آموزه دینی دفاع کنی، این کلام فلسفه نیست. میخوای جهان بینی داشته باشی، برو در کتاب و سنت تعقل کن، 102 جبهه ها قرآن هم کنارش. میخوای ذهنت تمرین پیدا کنه، با ریاضی معادله چهار مجهوری حل کن، مثلثات جبر. این اشکال، جواب این اشکال روشنه. عرض کردیم اولا فلسفه جایگزین نداره، کاری که فلسفه میکند هیچ علمی نمیکنه. فلسفه یعنی جهانبینی صحیح بر اساس برهان که زبان مشترک انسان هاست. مگه کتاب و سنت زبان مشترک انسان هاست؟ ثانیاً راه درک واقعیات منحصر در وحی نیست، یعنی منتظر در تدبر در وحی نیست، به دلیل اینکه خود وحی انسان‌های غیر معتقد به وحی را امر به تعقل کرده، یعنی امر به یک امر لغو کرده. قرآن کریم 300 مورد امر به تعقل و تفکر دارد. بسیاری از این موارد مخاطبش کفارند. معنی این امرها این است که آی کفار بیاید در قرآن تدبر کنی، خدا قبول نداره، بیاید در قرآن تدبر کنه. داره امر بکند کافر را به فلسفیدن، به تفکر فلسفی، به تعقل فلسفی. گر تدبر کن در عالم، برو نگاه کن. پس خود وحی دارد امر میکند به نوعی تعقل و تدبر فلسفی. ثالثا، گرچه دفاع از آموزهای دینی کار متکلمه، اما فیلسوفی که با قدم برهان بره سراغ واقعیات، واقعیت رو کشف کنه، حالا فریاد بزنه بیاید ببینید این واقعیت عین مفاد داده های دینی است، این داره از دین دفاع میکنه، یا اون متکلمی که فهم خودش رو از دین معیار قرار داده، حالا داره میگرده این ور دلیل براش پیدا کنه. به اون میگن تو تفکر کانالیزه داری، تو اول مسلم گرفتی داری دنبال دلیل میگردی. فیلسوف این کارو نمیکنه، با برهان میاد ضرورت نبوت اثبات میکنه، با برهان میاد صفات الهی میچینه، با برهان میاد علیت تبیین میکنه، و بعد شما میبینید همه اینها تو متن کتاب و سنت هم هست. این دیگه تفکرش کانالیزه نیست، متهم نیست. گذشته از این که تمرین ذهنی از فواید جزئی بیرونی فلسفه است، خود به خود حاصل میشه، کسی فلسفه نمیخونه برای تمرین ذهنی. پس فلسفه جایگزین ندارد، کار کلام رو بهتر از کلام انجام میده در محدوده ای که کاربرد دارد. چون کلام بخش نقلی هم دارد و فلسفه بخش نقلی نداره، اون بخش هایی که فقط نقلی است، این دیگه از عهده فلسفه بیرونه، ولی اون بخش هایی که عقلی است، فیلسوف از متکلم موفق تر است، و لذا خواجه نصیر آمد کلام شیعه رو تبدیل به فلسفه کرد. و امروزه میگن اگر این کار نشده بود به دست خواجه رضوان الله تعالی علیه، کلام شیعه از بین رفته بود، نمیتوانست بمانه و مقاومت کنه در بخشهای عقلی. چهارم، گفتن فلسفه به الحاد میانجامه، یک سری از فلاسفه ملحده. جواب روشنه، فلسفه یعنی تفکر آزاد با ابزار برهان در جهان هست. ممکنه یک متفکر درست بیندیشه، به حق، به توحید برسه، یک متفکر غلط بیندیشه، به باطل، به الهام برسه. این معنیش نیست فلسفه چیز بدیه، چون که ممکنه یه نفر با چاقو آدم بکشه یا گوسفند ذبح کنه قربانی بده برای نظریه عواقب الله علیه السلام. هذا اولا. ثانیا، فقط بحث فلسفه نیست، خیلی از متکلمان امروزه ملحدن، فیلسوفان دین، خیلی از فقها به الحاد کشیده. اگر کسی در یک رشته‌ای خطا رفت و به نتیجه درست نرسید، معنیش این نیست او رشته باطله، او گرایش علمی غلطه. نه، باید دقت کرد درست کار انجام بشه که به نتیجه درست برسیم. پنجم، گفتم فلسفه با نتایج گزارای دین در تعارضه، یعنی نتایج گزارای فلسفی با نتایج گزارای دینی در تعارضه. خب اتفاقا از بزنگاه های اختلاف ما با اصحاب تفکیک همینجاست. دو تا نگاه وجود دارد. نگاه ما نگاه علامه طباطبایی است، نگاه اساتید الله حسنزاده و اساتید مانه، که چی؟ اینها معتقدند اگر برهان درست اقامه بشه، یک، فهم از دین صحیح باشه، کجتابی نداشته باشه، دو، شهود عرفان و عارف درست باشه، محتواش یکی نیست. محال است کشف درست، فهم درست از وحی و برهان صحیح به سه تانتی که برسه، معنا نداره، چون واقعیت یکیست. اگر واقعیت یکیست و هر سه این سه اگر درست باشد به واقعیت میرساند، معنا نداره ما به سه تا واقعیت برسیم. پس به تعبیر علامه حسنزاده حفظه الله، قرآن برهان عرفان از هم جدایی ندارن. بله، فهم از وحی همیشه صحیحه؟ نه، همه اخباری ها دارن اشتباه میکنن، مگه کمه دارن اشتباه میرن، همه اشعری و معتزلی ها دارن اشتباه میرن، دارن با قرآن و سنت کار میکنن، خطا میفهمن، مگه فهم از وحی همیشه درسته؟ یکی از مقالات هایی که در زبان اصحاب تفکیک زیاد گفته میشه، مکتب وحی، مکتب وحی، ما به وحی دسترسی نداریم. کو؟ ما ایم و حاکی از وحی، ما ایم و فهم ما از وحی. این فهم ممکنه اشتباه باشه، ممکنه درست باشه. تا انشاءالله امام زمان علیه السلام بیاد در محضر حضرت بنشینیم، فضای تقیه هم نباشه که نیست در زمان امام زمان، حالا حضرت چیزی رو نه ظاهر نس بفرماین، اونجا با به وحی میرسیم، وگرنه ما ایم و فهم ظاهر قرآن زن نیست، ما ایم و فهم روایات زن نیست، حاکی از وحیه. وحی اونیست که تو قلب پیغمبره، وحی اونیست که در نفس امام زمانه، ما به اون دسترسی نداریم. فهم از وحی خطا داره، درست داره، برهان خطا داره، مغالطه داره، شهود عارف خطا داره، درست داره. صحبت اینه، یه شهود صحیح، یه فهم درست از وحی، یه برهان قوی، مفادش یکیست و محال مفاد سه تا باشه. این جواب اول. جواب دوم، این اشکال همون بحث تعارض عقل و وحی، این اشکال همون بحث تعارض عقل و دین و عقل و نقله. الان در بحث‌های فلسفه دین از مفصل‌ترین مباحث همین بحثه، تو شرق، تو غرب، جهان مسیحیت، جهان یهودیت، اسلام، اهل سنت، شیعه، این بحث مفصله که آیا عقل و نقل با هم در تعارض هستن یا نیستن. نظر علمای شیعه هم که تقریبا اجماعی است، مشخصه، گفتن هرگاه ظهور یک دلیل نقلی، بلکه نص یک دلیل نقلی با یک برهان عقلی مخالف باشه، این دلیل نقلی رو یا توجیه میکنیم یا میذاریم کنار، یا توجیه یا طرد یا طرح، این اجماع علمای شیعه است. ولذا و جاء ربک و الملك صفا صفا، خدا پا داره؟ نخیر. ید الله فوق ایدیهم، خدا دست داره؟ نخیر. وصنع الفلک به اعیننا، خدا چشم داره؟ نخیر. بابا به اعیننا، میگه باشه باشه، به اعیننا به دلیل اون برهانی که میگه خدا جسم نیست، چشم نیست. میگی ظاهر قرآنه، میگه باشه، توجیهش باید کرد. خب به امام حسین میگیم سار الله و ابن ساره، خدا خون داره؟ میگه نخیر، که خدا جسم نداره که خون داشته باشه. سار رو توجیه میکنیم چون با دلیل عقلی مسلم در تعارض. پس این همین بحثه، تعارض عقل و نقل، اجماع علمای شیعه مشخصه. میگن اگر برهان عقلی بر چیزی بود، یقینا اگر دلیل مخالف نقلی داشته باشه، ظاهر باشه یا نص، فرقی نمیکنه، ما توجیهش میکنیم. خب من خیلی دارم گزرارت میشم. ششم، گفتن آقا روایات فلسفه رو مذمت کرده. چرا چیزی رو که روایات مذمت کرده ما بخوانیم بدانیم؟ خوب دقت کنید، روایاتی که فلسفه رو مذمت کرده دو دست است. روایاتی که در غیر کتاب حدیقت و شیعه، قبل از حدیقت و شیعه نقل شده، و روایاتی که در کتاب حدیقت و شیعه و بعد از حدیقت و شیعه نقل شده. حدیقت و شیعه کتابی است منسوب به مرحوم مقدس اردبیلی، امروزه مسلم است با تحقیقاتی که شده که یا این کتاب اصلا از مقدس اردبیلی نیست، یا اون بخشش که راجع به ذم فلسفه است از مقدس اردبیلی نیست. امروز مسلمه، یعنی مقاله در این زمینه داریم، تحقیق در این زمینه داریم، پایان نامه در این زمینه داریم، مولا درزش نمیره. گذشته از این که خب مقدس اردبیلی هم معصوم نیست، حجت نیست، اینجور نیست که اگر چیزی گفت به اعتبار اسمت او ما بخوایم حرف او رو بپذیریم. چرا تقسیم میکنیم؟ چون در کتاب حدیقت و شیعه که در قرنهای اخیر نوشته شده، مگه مقدس اردبیلی مال کیه؟ روایات متعددی در ذم فلسفه داریم، در قبل از حدیقت و شیعه در هیچ کتابی نیست. یعنی یه آدم جعالی برداشته این فصل رو به کتاب اضافه کرده، البته اصل انتصاب کتاب هم به مرحوم مقدس اردبیلی مشکوکه، اما این فصلش یقینا مال مرحوم مقدس اردبیلی نیست. عرض کردم اثبات شده است این مطلب، و از جیب خودش یک روایت ساخته، روایت بعدی هم اومدن اینا رو تکرار کردن. اینا رو بگذاریم کنار که هیچ حجیت ندارد. ما در مذمت فلسفه قبل از کتاب حدیقت و شیعه دو تا یا سه تا روایت داریم. این دو سه تا روایت به چند مشکل مبتلایند. یک، ضعف سندی و دلالی دارن. یعنی ما یک روایت که صحیح و سند باشه، قوی و دلاله باشه، در بحث مذمت فلسفه نداریم. این اولا. ثانیا، چند برابر این روایات ما روایات مذمت کلام داریم، علم کلام. تفکیکی ها با اونا کار ندارن چون کلام رو فی جمله قبول داره. ده برابر این روایات ذم فلسفه که عرض کردیم ضعف سندی و ضعف دلالی دارن، ما روایت ضم کلام داریم، تفکیکی با اون کاری نداره چون کلام رو قبول داره، اونجا رو دیگه نمیتونه دست بزنه، اصلا ذکر نمی کنه. ثالثا، اصلا مبناً مسئله مشکل دارن. تقریبا اجماع شیعه است، تقریبا اجماع شیعه است که خبر واحد فقط در فروع فقهی حجته، اونم به خاطر دلیل انسداد صغیر. به دلیل انسداد صغیر خبر واحد فقط در فروع فقهی حجته. و این بس اعتقادی است، بس فقهی نیست. بحث حیض و نفاس و طهارت و صلات و صیام و زکات و اینها نیست که ما به خبر واحد میخوایم استناد کنیم، که بحث اعتقادی است که این روش تفکر چگونه است. اصلا جا ندارد برای اینکه بخوایم به خبر واحد استناد کنیم. علاوه بر همه اینها، چگونه فلسفه مورد نقد اهل بیت عصمت و طهارت است با اینکه خودشون فلسفه رو رواج دادن؟ که حالا این رو در اشکال بعدی بیشتر من توضیح خواهم داد. اشکال هفتم، آخرین اشکال ما باشه، اینکه گفتن آقا بنی عباس به خاطر بستن در به خانه اهل بیت آمدن فلسفه رو از یونان ترجمه کرده، مثل نقل و نواد اشکال تو کتاب‌های مخالفین فلسفه هست. به خاطر بستن در خانه اهل بیت بنی عباس آمدن و فلسفه رو از یونان ترجمه کرده. جواب این است که اولا در زمانی که ترجمه فلسفه شروع شد، اهل بیت عصمت و طهارت اونقدر در جامعه اسلامی منزوی بودن که اصلا نظرات اونها در کلام، در فقه مطرح نبود. حکومت دست بنی عباس بود، سادات رو لای جرز دیوارها میگذاشتن، کسی درس امام صادق میخواست بره در یه برهه‌ای پول ازش میگرفتن، گاهی زندانش میکردن. صفان جمار رو گرفتن 500 ضربه به شلاق زدن. اینجور نبود نظرات اهل بیت عصمت و طهارت چنان در جامعه گسترده باشه که حالا بنی عباس مجبور بشن برن از یونان فلسفه بیارن ترجمه کنن که حالا این نظرات خانه‌نشین بشه. از نظر تاریخی اصلا این قابل دفاع نیست. این یک. دوم، نهضت ترجمه اتفاقا به نفع اسلام شد. چرا؟ به نفع شیعه شد. چرا؟ چون با ترجمه کتب فلسفه معتزله تقویت شدن. معتزله به ما شیعیان خیلی نزدیک دارن تا اشعاری. خدا لعنت کنه متوکل رو. اگر متوکل عباسی کمر معتزله رو نشکسته بود الان 90% اهل سنت شیعه بوده. چرا ابن ابوالحدید اینقدر به ما نزدیکه؟ چون معتزلی است. تو اشعارش خب عرب اعتزال. و چرا حالا معتزله به شیعه نزدیکن؟ چون شیعه عقلگراست، معتزله هم عقلگران. پای عقل که به میان آمد دیگه علی میشه خلیفه نه دیگران. پای تعقل که آمد به میان دیگه امام صادق میشه حجت خدا نه ابو حنیفه. اگر نشکسته بود کمر اهل اعتزال رو متوکل، خیلی ما سود میبردیم. با نهضت ترجمه معتزله آمدن رو و به شیعه نزدیکن. سالسن خوب دقت کنید چی عرض میکنم. بنی عباس آمدن فلسفه رو ترجمه کردن، در خانه اهل بیت رو ببندن. پس چرا در بیت الحکمه ای که در بغداد تأسیس شد اونجا اتاقی قرار دادن برای ترجمه، چرا بزرگان این اتاق شیعیانه؟ اولین مترجمین فلسفه یونانی بنی نوبختن. بنی نوبخت همه شیعه هم. بل اجماع شیعه هم. شیعه ای که امامش زنده است، باش ارتباط داره، میاد یه کاری میکنه که در خانه اهل بیت بسته بشه. من تو تاریخ ندیدم، ولی حدس من اینه، اصلا حدس من اینه که اینها با امر ائمیت ها آمدن نهضت ترجمه رو مدیریت کردن، جلوداری کردن. چطور؟ وقتی حضرت سلمان از امیرالمومنین پرسید آقا به من گفتن برو مدائن بشو استاندار، برم؟ حضرت فرمودن برو کار خودت هم بکن. سلمان آمد مدائن، ما الان ایرانی ها مسلمان، ما ایران و ایران سلمان فارسی است. چطور ابوذر رفت جبل عامل؟ لبنانی ها الان شیعه، ما ایرانی ها شیعه ایم، از اونجا داریم. اهل بیت از این زیرکی ها زیاد داشتن. بنی نوبخت رو فرستادن در بیت الحکمه، ترجمه رو اینها به دست گرفتن. و بنی نوبخت تو کتاب رجال ببینید همه شیعیان خالص و مقرب درگاهن، اینا آمدن در خانه اهل بیت رو ببندن. ثالثاً اگر اهل بیت میخواستن مخالفت کنن با نهضت ترجمه، با دستور قرآن مخالفت کرده بودن. دستور قرآن چیه؟ الذین بگو یستمعون القول فیتبعون احسنا. با کلمات خودشون مخالفت کرده بودن. انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. فرمود خود الحکمت ولو من اهل النفاق. حکمت رو بپذیرید گرچه از منافق. این روایت اگه روایت باشه مطلب العلم ولو به سین، هند اون زمان، چین اون زمان بگه شیعه داشته. علم رو باید گرفت، حکمت رو باید گرفت. و لذاست که میبینیم موفق ترین شاگرد امام صادق در مباحث عقلی و کلامی هشام ابن حکمه. میریم تو زندگی هشام ابن حکم میبینیم فلسفه خواهد. چون فلسفه دانست اینقدر موفقه. ولذاست امام صادق علیه السلام در توحید مفضل وقتی میخواد از ارسطو نام ببره با عظمت نام ببره، و کان له حکیم یقال له ارسطاطالیس، با عظمت ارسطو رو نام ببره. پس این ادعا که بنی عباس به خاطر بستن در خانه اهل بیت فلسفه در امروز جزء اون مثل قصه حسین کرد شبستری است، یعنی هیچ قابل استناد نیست. این بحث رو گذاشتم کنار، آمدیم سراغ محور سوم، چون ظاهرا گفتن اگر وقتی باشه که مقدارم پرسش رو پاسخ داشته باشیم. این بحث و محور سوم بیشتر به درد اجزا نمیخوره که رشتهشون فلسفه است. بحث عرصه های فلسفه پژوهی، ما در چه عرصه هایی میتونیم فلسفه پژوهی داشته باشیم؟ من 18 تا عرصه رو نوشتم که حالا اگر بخوام توضیح بدم که طولانی میشه، سعی میکنم اوناییش که نیاز به توضیح داره یه مقداری توضیح بدم. اولین عرصه، تنظیم منطقی هم نکردم چون فرصت نبود، فقط فکر کردم نوشتم. اولین عرصه که جای بحث داره در حد یک پایان مقاله که بمانه، اینایی که عرض میکنم اقلش در حد یک پایان نامه قابل پژوهش، اگر کتاب بشه چه بهتر، بررسی تقسیم پیشنهادی جدیدی که توسط از استاد جوادی عاملی مطرح شده. ما اکثر مباحث فلسفه‌مون تقسیمی است، موجود یا علت ما معلوم یا حادثه یا قدیم، اینه دیگه. یه تقسیم جدید ما باید در فلسفه ایجاد کنیم، این بحث داره تحت عنوان الموجود اما حقیقی و اما احتمالی. جای این بحث خالی است. کسی که در مشرق زمین استارت این بحث رو در فلسفه اسلامی زده مرحوم علامه طباطبایی است، در مقاله ششم روش رئالیسم. ولی این باید به عنوان یک بحث فلسفی مطرح بشه، بیاد در کتاب‌های مثل بدایه نهایه خوانده بشه. خب در ضمن همین پیشنهاد دوم، هیچ جا من ندیدم این پیشنهاد رو، به ذهن خودم رسیده عرض می‌کنم. ما حالا که بحث اعتباریات در فلسفه مطرحه، بحث مجاز در فلسفه مطرحه، و فیلسوف دنبال حقیقت عریانه، فیلسوف دنبال حقیقت عریانه، یه نفر باید ببینه اگر بخوایم یک فلسفه بنویسیم مبتنی بر حقیقت صرف، یعنی مجاز رو بشونیم بذاریم کنار، اعتبار رو بشونیم بذاریم کنار، من اسمش رو گذاشتم بحث الفلسفه تو بلا مجازه، چهره فلسفه چگونه میشه. مثلا عرض میکنم اسناد هستی به ماهیت مجازه، بحث ماهیت جوهر و عرض رفت. یه فلسفه‌ای که روش بحث ماهیت و جوهر و عرض نداریم، نمیخوام حالا موارد چی عرض کنم. الفلسفه تو بلا مجازه. سوم، بررسی امکان یا ضرورت تأسیس سیستم فلسفی جدید بر اساس دستاوردهای مقفول اجبت متعالیه. صدرا از نظریات خاص خودش استفاده لازم رو نکرده، ما بیاییم از نظریات او حد اکثر استفاده رو ببریم، ببینیم آیا با این دستاوردهای جدیدی که کشف میکنیم میتونیم یک سیستم نوین فلسفی ایجاد کنیم یا نه. چهارو، بررسی امکان یا ضرورت تأسیس سیستم فلسفی جدید بر اساس نوآوری‌های پس از صدرا. من در دفتر تبلیغات 4 واحد تدریس داشتم تحت عنوان نوآوری‌های پس از صدرا، نیو یا نو صدرائیان نوآوری دارن. فراوان آقایی حکیم، پدرشون مرحوم علامه طباطبایی، حاجی سبزواری، حسودر جوادی عاملی، اخیراً حسودر فیاضی. آیا ما میتوانیم با این نوآوری های جدید یه سیستم فلسفی جدیدی ارائه کنیم یا نه؟ چون به نظر میرسه ما چاره ای جز این نداریم. پنجم، اینا مباحثی که عرض میکنم نشده، بس نشده دیگه، اینا عرصه‌های فلسفه پژوهی است. بررسی اتحاد دو بحث، وحدت شخصی وجود و بحث وجود رابط و یا تغایر این دو. تا قبل از آی عبودیت
همه فیلسوفان معتقد بودن بحث وجود رابط با بحث وحدت شخصی وجود دو تا بحثه. صدرا به نظر عرفان با وجود رابط نرسیده، با ترقیق علیت و معلولیت رسیده، با وجود رابط نرسیده. آیا عبودیت باشد کرده در این کف که چی؟ که نه، اصلا وجود رابط هم وحدت شخصی است. و من به خود ایشون هم گفتم این حرف جدیدی است شما دارید میزنید. ایشون رفرنس هم داده، فراوان هم رفرنس داده، ایجای بحث داره که آیا بالاخره، چون خیلی ثمرات زیادی میتونه داشته باشه. ششم، بررسی مجدد نسبت واقعیت با وجود. در فلسفه مشهور این است که وجود همون واقعیت، واقعیت همون وجوده. آقا علی حکیم و از دای فیاضی میخوان بگن نه، واقعیت اعم از وجود و عدمه، واقعیت مرادف با وجود نیست. و این غیر از بحث نفس و امره، واقعیت اعم از وجود و عدم است. وجود، عدم، اعتبار همه زیر مجموعه واقعیته. خب اینجا یه بحث داره. اولین کسی که من دیدم گفته آقا علی حکیمه. خب ششم، این چندمی بود؟ ششمی بود. هفتمی، بررسی آرا در همین بحث. دقت کنیم من قبل از گرد بشم، این که میگیم نسبت وجود و واقعیت سنجیده بشه، میخواییم ببینیم نظر آقا علی حکیم نظر اسای فیاضی با همون نظر حال و ثابت معتزله یا با اون متفاوته. خود این اصرار دارن اون نیست، با اون متفاوته. این باید بررسی بشه. هفتم، بررسی آراء جدید در بحث اساسات وجود. ما در بحث اساسات وجود آراء جدید داریم. مثال عرض میکنم، مرحوم آجل و بروجردی معتقد بودن نزاع لفظیست. اصلا نزاع لفظیست. آقای احمدی مسئول سمت، ایشون معتقد نزاع خلط بین معرفت شناسی و هستی شناسی است. اگه خلط صورت نگیره نزاعی نیست. ما معتقدیم به اصالت العدم. اینا باید بحث بشه، بررسی بشه. این چندمی بود؟ هفتمی. یا مثلا ادامه این هفتمی، آقای فیاضی معتقدن به اصالت الوجود و ماهیه معن، هم وجود اصیل هم ماهیه، و میگن حرف من حرف شیخ احمد احصایی هم نیست، یه حرف جدیده. خب اینا احتیاج به بحث و بررسی داره. هفتم، از عرصه‌های فلسفه پژوهی، مثلا اونایی که ذوق هنری دارن و فلسفه هم میخوانن، ایجاد تمثیل‌های فراوان برای بحث‌های فلسفی است. فلسفه از کمبود مثال به شدت رنج می‌بره، به شدت رنج می‌بره. مجموعه مثال‌های فلسفی رو، ما کتاب‌های فلسفی رو بتکانیم 20 تا مثال نمیشه. ما 2000 تا مثال می‌خوایم. نداریم. ذهن رو باید فعال کرد. چرا؟ چون دانش‌پژوه فلسفه سنگینه، یه علم نظری محضه. اگه بتونم من قدش 4 تا مثال بزنم بهتر می‌فهمه. نهم، ایجاد تقریرهای نوین برای مباحث سنگین فلسفی. تقریر نوین برای مباحث سنگین. یه نمونهشو عرض میکنم. حضرت آقای عبودیت، ایشون میگفتن من تو طرح ولایت تدریس میکردم، فلسفه میگفتم. تو دو تا بحث دیدم دانشجویان جوری به من نگاه میکنن، نگاه عاقلا در سفیه. یکی بس اصالت وجود بود، گفتم من نیم ساعت سر رو توضیح دادم، بعد دیدم هیچ کس نفهمید. همجوری نگاه که میکنه انگار مثلا من خور شدم دارم مثلا یه. ایشون فهمیدن مشکل مال منه. فکر کردن یه تقریر جدید برای اصالت وجود دارن. خیلی تقریر شیرینی نیست. من هر جور به اصالت وجود میرسم از این تقریر استفاده میکنم. گفتن اون تقریر رو که گفتن، همه گفتن آقا اصالت وجود که بدیهی است. اونی که نمیفهمیدن حالا شد بدیهی. این کار شما هاست، از ما پیرمردا گذشته. ذهن جوان میخواد انسان حرکت جوهریه رو بفهمه، بشینه تقریر نوین براش ایجاد کنه. علیت رو بفهمه، تقریر نوین براش ایجاد کنه. خب این چندمی بود؟ ما میگیم بعدی. حالا دیگه شماره نمیدیم دیگه. یاد آقای فلسفی افتادم. بگم جلسه مقداری تنوعی پیدا کنه. من آقای فلسفی منبری خطیب داشتن روش خطابه میگفتن. به طلبه ها گفتن هیچ موقع رو منبر عدد به دست کسی ندید. میخوای ارکان نماز رو بگی؟ بگو ارکان نماز چند تاست. بگی 10 تا. دوتاش یادت نیاد مشکل پیدا میکنه. ایشون مثال میزنن. میگفتن منبری بالای منبر گفت حضرت ابراهیم قرار شد 4 تا پرنده بگیره سر 4 تا کوه بگذاره و بعد اینها رو بخونه که مسئله معاد رو بفهمه. کبوتر گرفت و مرغ گرفت و خروس گرفت، پرنده چهارم یادش رفت، گفت الاغ گرفت. یکی از مستمعین گفت آقا الاغ که نمیپره. گفت الاغ جان اون موقع الاغا میپرید. حالا برای اینکه به این دوچار نشیم به مسئله الاغیه ما عدد نمیریم. مسئله بعدی از عرصه های دانشپژوهی بحث فلسفه برای کودکانه. مقام معظم رهبری برای این مطلب تأکید دارد ما از پیش دبستانی از اون کتابهایی که این انجمن کودک و نوجوان برای گروه الف می نویسه نه گروه ب، از اونجا پرورش کودک و نوجوان پرورش کرده، ما از اونجا باید فلسفه رو یاد بچه می بدیم که از توش داعش در نیاد، از توش اشبال الخلافه در نیاد. اینقدر بچه رو برداشتن داعشی ها داعشی کردن، از توی موسل بکوهرا جایی دیگه ما برداریم، از بچگی این بچه رو فیلسوف بار بیاریم. راهش اینه فلسفه رو باید رقیق کنیم. خود فلسفه برای کودکان یک بحث عرصه. در همین راستا بعدی فلسفه در ساحت هنره. مستحضرین 90% فیلم های هالیوودی و بالیوودی فلسفه پشت سرش. 90%. ما الان سایت معتبری نداریم در دنیا، کانال معتبری نداریم که فلسفه پشتش نباشه. حالا ولو فلسفه فرویدی مشکل نیست، ما باید بیاییم بریم به سمت هنر تزریق شده با فلسفه. فیلم بسازی خدا توش تزریق کنی، عالم عقل توش تزریق کنی، عالم قیامت توش تزریق کنیم، ناخودآگاه. خب محور دیگر بررسی رابطه حکمت نظری و عملی است. متاسفانه کمتر کار شده. چند سال قبل در کشور ما آقای سروش مقالاتی نوشتن، بر اساس اون مقالات کشور درگیر شد ولی باز رها شد. این سوال که آقا باید و هست چه ارتباطی با هم داره؟ نباید و نیست چه ارتباطی با هم داره؟ فقه و اخلاق با فلسفه چه ارتباطی دارد؟ آیا باید از هست میجوشد؟ نباید از نیست میجوشد یا نه؟ اینجا یه بررسی داره. مورد بعد بررسی نوآوری ها و نوآوران تأثیرگذار پس از صدرا و تأثیر این نوآوری در سرنوشت حکمت صدرایی است. این هم احتیاج به کار داره. کار نشده متاسفانه. حکمت صدرایی قله است درست، ولی بعد از صدرا رشد زیاد داشتیم. این رشدها دیده نمیشه، تأثیرش هم در حکمت بررسی نمیشه. مورد دیگر علم العدم، پیشنهادی که ما داشتیم. احساس ما بر این است که ما باید دانشی مستقل تأسیس کنیم. من اسمشو گذاشتم علم العدم یا نیستی شناسی. یه دانش مستقله. من یکی که نوشتم یادم نیست 300 تا 200 تا چقدر براش صرفه است نوشتم. الان مباحث عدمی به اسم این که این استطرادیست و توفیلیست و قفیلیست یه گوشه فلسفه 4 صفحه خلاص. این طور نیست. ما از بحث وحدت شخصی وجود بگیرید بیاد تا هیولای اولا با نیستی شناسی کار داریم، تو منطق قدم قدم با نیستی شناسی کار داریم، تو حکمت عملی قدم قدم با نیستی شناسی، و اینو باید بحث بشه. شما نیستی شناسیتون ضعیف باشه برهان ندارید، چون یقین ندارید. یقین بسیطه ولی 4 عنصر داره، 2 عنصرش عدمی است. اینو باید بررسی بشه تو بحث علم العدم. خب ساعت دیگر که باید بحث کنیم، وقت ما هم تمامه. مرحوم ملا صدرا در جلد‌های پایانی اسفار بحثی دارن تحت عنوان این که اگر چیزی محصول قطعی وحی بود، این میتواند حد وسط قرار بگیره. چی شد؟ اگر چیزی از نظر سند متواتر مسلم، از نظر دلالت نص نظاهر، آموزه ای که این چنین بود از وحی، این میتونه حد وسط برهان قرار بگیره. خب کشف این آموزه ها و برهان سازی با این آموزه ها مقفول حوزه هاست، انجام نشده. اینم یک ساعت فلسفه پژوهی است. ساعت دیگر منطقیزه کردن استدلالات موجود در فلسفه اسلامی. یکی از اساتید دانشگاه شهید مطهری در تهران گفتن من این کار راجع به استدلالات بدایه کردم، تمام براهین بدایه الحکمه رو آمدم تبدیل به شکل کردم. این کار باید در همه فلسفه انجام بشه، نهایه هم باید بشه، اسفار هم باید بشه. من دارم خدمت شما عرض میکنم، میخواید تو زندگی موفق باشید، میخواید مثل ابن سینا زندگی موفقی داشته باشید. حالا ابن سینا از بس منطقی بود، ناخودآگاه انجام میشد. مال شما طول داره تا ناخودآگاه انجام بشه، اولش خودآگاه باید انجام بشه. سعی کنید مطالب رو در قالب شکل بگیرید، در قالب شکل بدید. با شوهرت بری حرف میزنی منطقی حرف بزن، مشکل نداره، شکل اول بگو. او داره با حرف میزنه بگو آقا بریز تو شکل و بفهمم چی میگی. این در غیر بخش احساسی شوا، نه وقتی ببینید جدی حرف میزنی، با استاد داری حرف میزنی اشکال داری، بریز تو شکل. من مکرر شده به شاگردان گفتم آقا این حرفی که میزنی همینو بکنش تو شکل منطقی من بفهمم. وقتی تو شکل میریخ میرید اه حد وسط تکرار نشد، خودش پشیمان میشه. میرید کبرا موجبه نیست، خودش پشیمان میشه. منطقیزه کردن استدلالات موجود در فلسفه اسلامی. مورد دیگر درخت واره کردن مباحث فلسفی. ما میگیم فلسفه یه علمه به هم پیوسته است، یک سیستم درست. اما من تا حالا ندیدم یه نفر بیاد شروع کنه بحث فلسفه، مثلا فلسفه اسلامی رو، مثلا نهایه رو، اینو به صورت درختواره به من تحمیل بده که من صدر و ذیل مباحث رو به ارتباطش با یکدیگر ببینم. مطلب بعدی بررسی تأثیر فلسفه در حیات رفتاری فردی و اجتماعی انسان. بررسی تأثیر فلسفه در حیات رفتاری فردی و اجتماعی انسان. این بحث در دفتر تبلیغات به عنوان یک همایش برگزار شد، بنده هم اونجا سخنرانی داشتم، بحث مفصل مطرح شده. مبحث بعد کشف فصل مقوم حکمت صدرایی، بحث جدیدی است که آیه عبودیت مطرح کردن. آیه عبودیت میگن آقا هر نهله یک کشیه فصل مقوم داره. ایشون معتقد حکمت مطلقه هم کشف فصل مقوم داره و فصل مقومش اصالت وجودی. ممکنه شما بررسی کنی بگی نه فصل مقومش تشکیک. ممکنه بنده بررسی کنه بگم نه فصل مقومش حرف آخر صدرا وحدت شخصی است. بالاخره این بحث جدیده، بحث فصل مقوم حکمت صدرایی. یعنی نه حکمت صدرایی، حکمت اشراقی، حکمت مشروعی و حکمت صدرایی. آخرین مطلب رو عرض بکنم، به نظرم 20 تا 22 تا شد. آخرین مطلب تکمیل کار آقای جواد خرمیان، عزیزی در قوم از عزیزان، سه جلد کتاب نوشته، یادم رفت بیارم، تحت عنوان بررسی قواعد عقلی در ساحت روایات. سه جلد، انقدر این کتاب زیباست، رتبه هم برد جمهوری اسلامی، که ما یک جلسه خدمت از سوتا جوادی بودیم، یک ساعت سه رو بشون صحبت کردن، سه بار به این کتاب اشاره کردن. این سه جلد کتاب با اینکه ناقص 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 ناقصه، این جواب عملی ایجابی و اثباتی هر تفکیکی است. این فلسفه است در روایات ما. صدها مورد قواعد عقلی که در متن روایات ما مورد استناد قرار گرفته، این فلسفه است. این کار ناقصه، حتی کار شما هم نیست. فقط گفتم وقتی ملا شدید در کنار یک ملا تر از خودتون شاید بتونید این کار رو رقم بزنید. زیاده گویی کردم، عذر خواهم. من نمیدونم مدیران جلسه وقتی برای پرسش پاسخ میبینن یا نه دیگه وقتی ندارن. ما مانعی نداریم تا چون 9:30 کلاس بعدیشون بیرون نشه ما در خدمتتون هستیم. تو مقاله‌ای است در مجله معرفت فلسفی نوشته شده، من این مقاله رو جدا کردم، زیراکس کردم، میدم دست سبیه، ایشالله زیراکس کنن خدمت شده. نه مثال نمیزنن. شما مثال نور رو در تشکیک در نظر بگیرید، نور درست شد. حالا بیاید شما میخواد برای مثلا مثال عرض میکنم، برای بروز دهری مثال میخواد، برای علل قوام مثال میخواد. مثال یعنی تبیین مثالی، خیلی فلسفه رنج میبره. شما برای اصالت وجودتون مثال ندارید. من حتی دو تا مثال برای ساختم، ولی ما در فلسفه فقر مثال داریم شدید، یعنی بیش از هر. 20 تا مثال اگه تو سراسر فلسفه بتونید پیدا کنید نداریم. یکی سی اون وسط سوال داشت، بلند بگید بشنوم. بله، من اشکال ایشون رو تقریر کنم، میگم فلسفه غرب به گونه‌ای طراحی شده که در زندگی فردی و اجتماعی افراد تأثیر گذاره. فلسفه اسلامی اینچنین نیست. سه چهار تا نکته رو من عرض میکنم. یک، فلسفه اسلامی با فلسفه غرب اشتراک لفظی داره، یعنی خیلی از مواقع اون چیزی که در فلسفه غرب مطرحه به معنای ما هستی شناسی موجود به ما و موجود نیست. مباحث فلسفه غرب بیشتر نوعی معرفت شناسی است تا فلسفه. معرفت شناسی هم هویتش منطقه، هویتش فلسفه نیست. معرفت شناسی هویت منطقی داره، در بازه در یکی بلنده هویت، هویت منطقی داره. این اولا. ثانیا، فلسفه باید اثرات خاص خودش رو ازش بطلبیم، درست شد؟ هر چیزی کارکرد خاص خودش رو داشته باشه. ما گمان میکنیم حالا مثلا با فلسفه اسلامی ما باید به جایی برسیم که اگه دسته یک بیل رو خواستیم تراش بدیم چجوری تراش بدیم. کار فلسفه این نیست. گذشته از این که فلسفه تأثیراتش دو گونه است، مستقیم غیر مستقیم. در ساحت تأثیرات غیر مستقیم فلسفه خیلی تاثیرگذار بوده. مثال عرض میکنم، ما انقلاب خمینی رو انقلاب فلسفی میدونیم. یعنی مرحوم امام اگر یک فقیه محض بود چنین انقلابی نداشت. این فلسفه است. چرا؟ چون فیلسوفه که شجاعه، الفیلسوف اینجوری، عارفه که عارفه شجاع، و کیفلا و به معزل عن الموت. ابن سینا گفت عارف ترس نداره، لذا قیام میکنه. اون منبرش رو سال 42 فرمودن والله تا کنون نترسیدم، تعبیرش اینه. تو تأثیرات غیر مستقیم همه این جوابا درست، اما اشکال وارده. یعنی چی؟ یعنی ما در ساحت که من اینو یادم رفت بگم، یکی از مباحث فلسفه پژوهی نوشته بودم من چطور از چشمم رفت، بحث امتداد فلسفه در جایی که باید فلسفه امتداد داشته باشه. ما این بحث رو متاسفانه ضعیف گرفتیم. یعنی چی؟ یعنی این که فلسفه رو چگونه در زندگی فردی و اجتماعی وارد کنیم. من در دفتر تبلیغات راجع به همین موضوع یک سخنرانی داشتم، از بالا از سن که آمدن پایین، آقای فیاضی پایین نشسته بودن، انقدر این سخنرانی براشون جالب جلوه کرد، به من گفتن آقای رضایی من برسم قم حتما این سخنرانی رو یه بار دیگه گوش میدم. و در این زمینه دست ما خالی 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 است. یعنی اصالت وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهریه، لبس بعد لبس، اینا چه تأثیراتی در فکر، اندیشه و عمل ما میذاره؟ تو اون سخنرانی 7 مورد رو من آنالیز کردم و بعد از قوم دوستان زنگ زدن. حالا پیشنهاد اونا این بود که شما همه درس‌ها و بحث‌ها و همه کارات رو تعطیل کن، فقط بشین اینو بنویس. مثلا حرف شما درسته، مقام معظم رهبری هم روی تاکید دارن. ما فلسفه رو حکمت صدرایی، حکمت صدرایی تفسیر انفسی کتاب و سنت. یه نفری ما اینو گرفتیم که 7 بار پیاده رفته مکه، تدینش اینه. این شارح اصول کافی است، شارح کتاب خدا، مفسر کتاب خدا است. این رو باید بکشیم به ساعت فردی و اجتماعی. اگه یادتون باشه که از موضوعاتم که در عرصه فلسفه درست، اینو قبول داریم، در این زمینه ضعف داریم، باید این ضعف رو جبران کنیم. میپذیریم. خلاصه؟ بفرم. او خیلی مفصل. اینکه شما بتونید فصل مقوم مشاعر، فصل مقوم اشراق، فصل مقوم صدر رو به دست بیاری، زاویه دید شما نسبت به یک حکمت تبیین میشه. جرس میکنم؟ مثلا عرض میکنم اگر شما گفتید با فصل مقوم حکمت مشاعر مفهومه، حکمت مشاعر مشکلش اینه از علم به عین کشیده نشد، تو مفهوم ماند چون اصالت وجود نداشت. مثلا مثال دارم عرض میکنم، اگه آمدی گفتید آقا فصل مقوم مسئله حکمت اشراق نوری دیدن عالمه، درست شد. میخوام بگم کشف فصل مقوم اصلا زاویه دید انسان رو میتونه به عزت بگه و به دست آوردنش هم کار آسانی نیست. به دست آوردنش کار، یعنی ممکنه در بعضی از موارد ما مثل حیوان عمل کنیم. یعنی چی مثل حیوان عمل کنیم؟ ما در حیوان میگیم فصل مقوم رو به دست نیاوردیم، دو تا رو گذاشتیم کنار هم، بلکه یه چیزی در میاد، میگیم الحیوان و جوهرون جسمون نامن، تا اینجا اومدیم. فصل مقدمش چیه؟ نمیدونیم. میگیم حساس و متحرک بالاراده، هر دو تا، چون نمیدونیم. ممکنه برای حکمت متعالیه سه تا فصل مقدم علت تردید تا حالا کدامه یا هر سه در حدی تأثیر داره، اینجوری باید به دست بیاریم. به این کیفیت خدای عبودیت هم بحث رو طرح نکردن و بنده دارم عرض میکنم به گردن ایشون گذاشته. مشی صلوا علی محمد.